بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ما تقریبا کارمون با کتاب شریف مرآة الانوار تمام شده و من تا همین دقایقی شاید قبل از شروع جلسه مطالبی آماده کرده بودم که اونها رو مطرح کنم طبق وعده که جلسه گذشته دادیم، اما دیدم یه خاتمه این کتاب داره که حیفه که ما از این خاتمه بگذریم. واقعا حیفه، یعنی این همه بالاخره عمده کتاب تقریبا خط به خط مقدمات خونده شد، از کلمات هم ما مقدار قابل توجهی رو در حد نمونه خوندیم، این خاتمه حیفه که خونده نشه. تقریبا دیگه بعد از خوندن این خاتمه یک کار جزئی دیگه هم با کتاب داریم دیگه. ما با کتاب مرآة الانوار کاری نداریم، ما روش رو گرفتیم، یک سری کارهای جدیدتری هم انجام میدیم انشالله و وارد کار خودمون میشیم و روش خودمون میشیم که همون روش خودمون، یعنی همین روش فتونی در ادامه تفاسیر، در تفسیر آیات. ایشون در خاتمه، ایشون میگه خاتمه مشتمل بر دو فصله، یک فصل اول یک فصل دوم. فصل اول خیلی خیلی خوب هست برای کسانی که علاقه دارن به اینکه تفسیر حروف و حروف مقطعه قرآن و تفسیر قرآن به حروف رو یاد بگیرن، کلان اصلا بحث اسرار حروف، ابجد و غیر ابجد و اینجور مسائلشون خیلی جالب روایت رو اینجا جمع کرده. ببینید فصل اول عنوانش چیه، میگه در بیان گوشه ای از آنچه که وارد شده از تأویلات و حروف مقطعی که در اوائل بعضی سوره ها هست. ما در روایت داریم که روایت زیادی ما در عظمت و اهمیت حروف مقطعه و حروف قرآن داریم. فرمود مثلا صف لکل شیء صفوه و صفت هذا القرآن یا هذا الکتاب حروف التهجی، مثلا همین حروف صفوه کتابن. یا فرمود اول ما خلق الله الحروف، این حروف خیلی مهمن. بحث حروف، بعضی جاها اهل بیت آمدن مثلا کلمه ها رو، کلمات رو با حروف تفسیر کردن. مثلا فرمود الله سه حرف اصلی داره، الف لام ها، فرمود الفش آلاء الله علی خلقه به ولایتنا، لامش الزام الله خلقه ولایتنا، ها هوان الله لمن خالف محمد و آل محمد. مثلا مثلا الله رو آمدن در ارتباط با ولایت معنا کردن بر اساس حروف. یا مثلا فرمود عبد چطور است، فرمود عبد عینش عین عبد علمه بالله، باش بونه عن الخلق، ها مثلا دالش دنوه الی خالقه. این مزامین مثلا روایتی وارد شده که این خودش اصلا یک بابی هست در تفسیر قرآن که تقریبا میشه گفت بکر بکر هست حتی برای ما، یعنی هر کسی وارد روایت بشه بکر هست. یعنی اهل بیت اصلا سر این قضیه رو باز نکردن، موضوع تفسیر قرآن به حروف اصلا توضیح آنچنانی ندادن و کسی هم در این زمینه علم خاصی نداره. و مثل یک باب دیگری، اون هم بابش بسته است، کسی خبری نداره آنچنان، بس اعداد، ارتباط قرآن با اعداد. البته یه خورده مخالفین و عامه اینا کار کردن، شیعه هم بعضی کارهای جزئی کردن و اینها شده، اما یک عجایبی داره. مثل همین که مثلا از قدیم اگه یادتون باشه مثلا میگن کلمه یوم مثلا در قرآن 365 بار آمده، کلمه مثلا فرض کنید، مثال میزنم ها، مثلا این که میخوام بگم مثلا کلمه قائم 12 بار آمده، یعنی تناسب اعداد، مثلا شهر که ماه باشه 12 تا آمده، مثلا تناسب بحث اعداد با قرآن. این هم یک علمیه برای خودش که یک اشاراتی در روایات هست اما باز نشده. میخوام عرض بکنم که عظمت علوم قرآن، همونطوری که در روایات متعدد خوندیم، علوم قرآن و عظمت‌های قرآن و عجایب قرآن لا تحصا و لا تفنا است، نه فنا میشه نه تمام میشه نه قابل جمع‌آوری است و اینها. یک جهت ما میشه این بحث حروفه. حالا اگر کسی در بحث حروف میخواد تحقیقی بکنه به طور کلی، اصلا چه در ارتباط با تفسیر قرآن چه کلا اصلا در مورد حروف میخواد مطالبی بدونه، این فصل اولی که ایشون مطرح کرده بسیار بسیار خوب هست. در روایات مثلا داریم که ان فی حروف المقطعه القرآن، مثلا فی حروف المقطعه فی القرآن لعلما جما، در حروف مقطعه قرآن علم زیادی است. انگار این حروف مقطعه مثلا یک سری، یک زبان رمزی بین خدا و پیغمبر اکرم، خدا و اهل بیت است. همین حروف مقطعه کاف ها یا عین صاد مثلا، شنیدید دیگه، کاف کربلا، ها مثلا هلاکت یزید مثلا، یا یاش یزید، امثال اینطور. این حروف هم بحث عجیبی، اینجا بحث خوبی داره، تفسیرهای خوبی مطرح کرده. مثلا بحث یاسین، یاسین هم یاسینه، یعنی اسم پیغمبر است، مثل تاها یاسین، هم یا ندا میتونه باشه، سین اسم پیغمبر باشه، یعنی منادا سین باشه. حالا چرا اسم پیغمبر سینی رمزی است؟ بعضی گفتن این سین کلمه انسان رو که حساب کنی وسطش و قلبش و قطبش و مرکز سین هست، یک الف و نون این وره، یک الف و نون اون وره، مرکز متعادل کننده عالم انسانیت مثلا آقا رسول الله است، یا انسان کاملشون است. حالا اینها اسرار و مسائل عجیب و غریبی داره، مثلا در بعضی تفاصیل هم اشاراتی، خیلی انسان باید پراکنده و تتبع زیاد کنه در کتبش. بعضی حرفای زدن صوفیه در این زمین حرفای خوبی بوده، بعضی حرفای زدن حرفای بدی بوده، یعنی هم مطالب دقیق لطیف درستی که مطابق تعالیم اهل بیت هست اونا دست پیدا کردن، حالا یا از روایات گرفتن به واسطه بی واسطه، یا از اهل بیت گرفتن به واسطه بی واسطه، یا الهامی بهشون شده بالاخره، ولی اینکه اونا اهل باطلن، ولی الهام های حقی هم گاهی ممکن است در لابلای یک سری چیزهای خداوند برای که حجت تمام بشه. اینا که عرض میکنم همه روایت داره، حالا کسی ممکنه گوش بده خوشش نیاد از این حرفا، بگه آقا ما همه میدونن که ما مخالف صوفی هستیم، به شدت هم مخالفیم، ولی خب یک چیزایی هست دیگه، حالا به اونا هم خداوند چیزایی میده، حقی رو به زبان اونا جاری میکنه، اینطور نیست که هر چی گفتن باطل باشه. الان شما ببینید علم فیزیک، علم ریاضی، علوم مختلف، نظامی، اجتماعی، روانشناسی، این همه بیدین، لایک، ضد دین که این علوم رو دارن، هر چی میگن باطله. نه خب این حق از کجا اومده؟ چطور به زبان اینها جاری شده؟ علم تفسیر قرآن و مسائل دینی هم همینه. اینطور نیست کسانی که مخالف اهل بیت، مثلا ابو حنیفه، بگیم هر چی گفت باطله چون دشمن امام صادق بوده. نه اینطور نیست، خدا به زبان او هم جاری میکنه، در روایت داره ان رسول الله انال و انال و انال، پیغمبر رساند و رساند و رساند، یعنی به همه میفرمود مطلب رو. یهودی هم بوده میومد مناظره حضرت بهش گاهی اسرار، معاویه هم باشه که اسراری بهش یاد میده، یعنی یه چیزایی بهش میگن. حالا اونها فرق دشمن با دوست اینه که دوست میپذیره، دشمن انکار میکنه. اون تا بعد از اینکه سر را خداوند تبارک و تعالی به راه‌های مختلف به اون دشمن تعلیم داد، حقایق رو به او تعلیم داد، مطلب سر این هستش که او در قلب انکار میکنه. خب در قلب انکار کرد، هر چی یاد گرفته بود فراموش میکنه؟ نه، باز هم زبانش به بعضی از این اسرار چی میشه؟ باز میشه. مطلب مهم میگفتم ها، این مطلب نص حدیثه، حالا در بسایر درجات ان شاءالله بهش خواهیم رسید در این جلسات آینده. این نص حدیثه در کتاب شریف کافیه که فرمود خداوند یک سری به ما اهل بیت تعلیم داده، به هیچ کی نگفتیم، یک سری به ما تعلیم داده به بقیه بگیم، کسی نبود، خداوند یک گروهی را از طینت ما آفرید، ما به اونا تعلیم دادیم، اینا پذیرفتن، بعد به دشمنان خودمون هم تعلیم دادیم. این تعبیر حدیث، ما اون اسرار رو به دشمنان هم اونها با قلبشون انکار کردن ولی بعضی رو به زبان میارن. پس دشمنان اهل بیت یک اسراری را به زبان می آورند. این خیلی مهمه. ما اگه میریم سراغ کتاب ابن عربی مثلا بگیم آها نه از اول تا آخر هر چی گفته باطله، نه اینطور نیست، بعضی مسائل داره بسیار حقه، بسیار دو، یا مولوی مثلا، یا شمس، هر کی، اینا که مثلا شبستری، مثلا دیوان شبستری و امثال اینها، بگیم اینا هر چی گفتن باطله، نه اینا حق و باطلشون مخلوطه حتی در ناحیه اسرار. لذا در بحث حروف و اسرار حروف مقطعه یا اسرار قرآنی یا اسرار معانی قرآنی، گاه یک حقایق رو خدا به زبان دشمنان اهل بیت هم جاری می کند. این که در اصول 16 از قدیم یادم هست، ان لنا اوعیتن سو، ما یک ظرفهای بدی داریم، نملعها علما و حکما، اینجا حکمت یعنی سر، اینا رو پر می کنیم از علم و حکمت، ما خودمون پر می کنیم، بعد اینا میان برای شما نقل میکنن. حضرت فرمود وقتی اینا رو دیدید، ایاکم والاویه، ظرف ها رو علاقه من نشینا، اون ظرفه، اما علم و حکمت رو بگیرید. مثلا فنقوها، اینطور داره تنقیه کنید، یعنی از اون میگه تمیزش کنید، اینها تا تجدو مثلا نقیتن صافیتن، این تعابیر اینطور حالا یادم نیست الان دقیقش، اینو باید حدیث شو میشه جستجو کرد سریع پیدا کرد، کاری نداره، همین تعابیری گفتم هست درش. پس این که بگیم دشمنان هرچی گفتن باطل، نه صوفیه بعضی حرفای زدن چون فکرشون در زمین امور باطنی کار میکرده، بالاخره خداوند تبارک و تعالی عنایتی میکنه. من جده وجده، حالا بنده عرض میکنم ولو وجده ولو بعض الحق، کسی که جدیت در باطن میکنه ولو بعضی از باطن رو بهش میدن ولو کافر باشه. در روایت حدیث قدسی داره که کسی که روزه بگیره خداوند به او حکمت میده ولو کانا کافر. پس حکمت به کافر هم داده میشه، حکمت به مشرک هم داده میشه، به منافق هم داده میشه. حکمت یعنی سر، یعنی اسرار علوم. میتونه نیست کن چون کافره هیچی بهش ندن، بهش میدن. وقتی بهش میدن خب پس او بیان میکنه، پس او بیانهایی که کرد همش باطل نیست. پس انسان وقتی میخواد صوفیه رو رد کنه، وقتی میخواد اسماعیلیه رو رد کنه، وقتی میخواد نصیریه رو رد کنه، این فرقه های زاله بلا شک، اینا فرقه های زاله. وقتی انسان میخواد اینها رو رد کنه باید حواسش باشه این لابلا حقو هم رد نکنه، لابلاش حق هست. وقتی فرموده خذ الحکمه، خذ الحکمه ولو من کافر ولو من منافق من ای شخص کان، مثلا حکمت از هر کی بود بگیر ولو کافر باشه، یعنی چی؟ یعنی کافر هم میشه، در دستگاه خدا جا داره، چنین پروژه‌ای پرونده‌ای هست، چنین عنوانی هست. حکیم کافر هست، حکیم منافق هست، حکیم مشرک هست، اینا هست. پس حرفای حکیمانه هم میزنن، منتها شما باید حواست باشه دیگه. اولا ابتداعا سراغ اون نری، ابتداعا نری سراغش، اول در مکتب اهل بیت یاد بگیری اصول و قواعد رو، و بعدم وقتی که خواستی بری و رد کنی اینها باید جدا سازی رو خوب بلد باشی. من 10-12 جلسه صحبت کردم روش پاسخ به شبهات، عمدش در همین مطلب خیلی قبل صحبت کردم که باید جدا سازی حیثیت های مطالب از هم بشه، یک حیثیت درست داره یک حیثیت غلط داره. خیلی خوب، این هم پس من خواستم این بخش رو معرفی بکنم. در این خاتمه دو فصل بود، فصل اول در بیان تعویلات و حروف مقطعی که در اوایل سوره هست، بعد ایشون میاره تعویل الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، و حدیث ابی لبید مخزومی از آقای امام باقر و شرح حدیث از علامه مجلسی و بیان ابجد مغاربه که توضیح میده ایشون و سایر متعلقات به این موضوع، بعدم تعویل کاف های عین صاد و تاها و یاسین و تاسین میم و تاسین. این هم مطلبی هست. یک مطلبی حالا که صحبت از حروف مطرح شد، من یادم واقعیتش نیست این بخشی که الان خوندیم سرفصل رو، یادم نیست که مرحوم فتونی این عبارتی که میخوام بیارم رو ایشون آورده یا نه، ولی در صحیفه سجادیه، یعنی در دعاهای مربوط به آقای امام سجاد علیه السلام، در اقبال الاعمال از قدیم یادمه یک دعایی مرحوم سیدم طاووس نقل کرده از آقای امام سجاد علیه السلام در ارتباط با حروف مقطعه قرآن و اسامی پیغمبر اکرم در حروف مقطعه، و یک قاعده تفسیری مهم هست. من میخوام اون رو هم یک اشاره‌ای بکنم فقط برای اینکه ثبت بشه. در این دعا که حالا من از جلد 88 بهار صفحه 7 و 8 و اینها دارم میخونم، در فضیلت پیغمبر اکرم وسط دعا مثلا نبی یک محمد از لف و خلق که اندک و اکرم هم منزلتن لدک، همینطور میره جو صدقته فی ما حتمت و خصصته بالکتاب المنزل علیه و سبع المثانی الموحات علیه و سمیته القرآن و اکنیته الفرقان العظیم فقلت و لقد آتیناک سبع من المثانی و القرآن العظیم و قلت جل قولک لهو حین اختصصته بما سمیته من الاسماء. صحبت از اختصاص های اسماء پیغمبر، اسماء اختصاص پیغمبر، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا و قلت و خدای تو گفتی یاسین و القرآن لکی و قلت تقدست اسماء و القرآن ذکر، اسم پیغمبر آوردی به عنوان قرآن و گفتی قاف یا و القرآن ذکر، ذکر مثلا اسم پیغمبر ذکر نه قرآن، و گفتی که قاف و القرآن المجید، قاف اسم پیغمبره، و فخصصته ان جعلته قسمک، پیغمبر رو مخصوص به قسم خودت قرار دادی و قرین کردی هر جا نام او رو آوردی به قرآن، من شاهد قسم و القرآن رو مردفون به الا و هو اسمه و ذالک شرف شرفته به و فضل به استوله. هر جا اسم پیغمبر رو آوردی پشترش قسم به قرآن خوردی، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، صحبت قرآن بعدش. یاسین و القرآن الحکیم و القرآن ذکر و القرآن، مثلا یا قاف و القرآن المجید. خب میگم این اسرار قرآنیه ها، تفسیر قرآنه. یعنی مثلا حروف کجای سوره آمده، بعدش چی آمده، کدوم حروف بعدش، اینا اسرار قرآن. دست ما نیست. این که گفته میشه در قرآن علوم مختلف هست، عجایب هست، اصلا خیلی چیزها رو اصلا هنوز به ذهن هیچ بشری نیامده که از این زاویه هم به قرآن نگاه کنن. و این خیلی جالبه که تعجز الالسن والافهام عن علم وصف مرادک به، خیلی عجیبه. تعجز الالسن والافهام، زبانها و فهمها عاجز است از علم پیدا کردن به توصیف مراد تو به این کار، که تو چرا این کارو کردی. نمیتونه فهمها نمیتونه بفهمه این داستانش چی است. و تکل عن علم ثنایی که علی، ذهنها و زبانها کلیل است، یعنی عاجز است از این که بخواد علم پیدا کنه که تو بر پیغمبر چطور ثنا کردی و چطور توضیح دادی پیغمبر رو در قرآن. فقلت عز جلالک فی تأکید الکتاب و قبول ما جاء فی هذا کتاب و ینطق علیکم بالحق و قلت ما فرطنا فی الکتاب من شیء. همینطور نکاتی رو مطرح میکنند، الف لام را تلک آیات الکتاب، الف لام میم ذلک الکتاب و فی امثال همین از صور و تواسین و الحوامیم فی کل ذلک ثنیت بالکتاب مع القسم الذی هو اسم من اختصصته لوحیک. هر جا در این سوره ها صحبت از قرآن هست، صحبت از قسم به قرآن هست، اینا به قول بنده حالا من میگم اطرافش نام پیغمبرم هست، حالا یا قبلش یا بعدش یا به نفع حروف مقطعه است یا غیره، هر جا صحبت از قرآن میاد صحبت از آقا رسول الله هم میاد. خب این خودش خیلی قاعده عجیب و جالبی در عظمت آقا رسول الله و عظمت حروف قرآن و علوم قرآن. اینم حالا جای کار بیشتر رو توضیح بیشتر داره در جای خودش. گفتم فقط این داریم بالاخره با هم دیگه مذاکره میکنیم و اینها، اینم ثبت میشه. خب این پس فصل اول خاتمه بود. فصل دوم خاتمه چی هست؟ الفصل الثانی. ایشون در فصل دوم آمده 8 فائده ذکر کرده، الفائده الاولا، الفائده الثانیه تا الفائده الثامنه. من عنوان اینو میخونم و بعضی از مواردش رو جزئی اشاره میکنم. عنوان فائده اولا، در بیان کثرت ورود تأویلات مختلفه برای چیز واحد و کلمه واحد و توجیه اون اختلافات به وجوه عدیده است. خیلی جالبه. ایشون آمده یک صفحه، یک صفحه و نیم گفته آقا گاهی میشود تأویلات مختلفه برای یک شیء واحد. حالا جالبه که من خودم هم موارد اینطور نوشته بودم، حالا قبلی که من وارد این فایده اولا بشم و بخونم، مثلا مثال میدم کلمه جبل، جبل از جهت استقامتش مثلا تعویل به مؤمن میتونه بره یا به اهل بیت، از جهت محکم بودنش و نفوذ ناپذیرش میتونه تعویل به انسان اشقیا شقی که قلب اونا مثل سنگ سفته و نفوذ ناپذیره، یا جدار مثلا دیوار، دیوار از جهت اینکه مرزبندی داخل خانه است این میتونه تعویل بره به مؤمنین که اینها به حساب مرز ایمان هستن، از این مؤمنی که بری بیرون دیگه میری به کفار، مثل دیوار خانه ایمان هن. از جهتی که حجاب اون طرف رو نشون نمیده میتونه بره به افرادی که مدعی هستن که ما خلیفه پیغمبر هستیم و ما علمای حق هستیم، ولی علمای باطل هن. یعنی علمای باطل دیوارن، مانع هن، حجاب هن، تو رو به داخل خانه راه نمیدن. مثلا به عنوان یک کلمه جدار. یا مثلا کلمه انسان، انسان هم تعویل به ابوبکر رفته، هم تعویل به امیرالمومنین رفته، هم تعویل به اهل بیت رفته، هم تعویل به مؤمنین رفته، هم تعویل به آقا رسول الله رفته. کلمه انسان، حتی من چیز عجیب تر به شما بگم، در یک آیه، در خود همون آیه، در خود همون آیه اون کلمه هم تعویل به مثلا سلسله ظلمانی رفته، هم نورانی، در همون آیه همون کلمه. مثلا قتل الانسان ما اکفره، قتل الانسان ما، این انسان در این آیه هم تعویل به امیرالمومنین رفته، هم تعویل به ابن ملجم رفته لعنت الله علیه. یه وقت قتل الانسان رو خبر میگی، یه وقت دعا میگی، نفرین میگی، میگی انسان کشته شد، یعنی آقا امیرالمومنین کشتن به شهادت رسید. ما اکفره، او چه چیزی باعث شد که اینا تکفیرش کنن؟ یه وقت میگی قتل الانسان، خدا بکشه اون انسانی رو که ما اکفره او، صیغه تعجب بگیریم. عجب کافر بود، یعنی ابن ملجم که امیرالمومنین رو کشت. خب، یا مثلا در این آیه شریفه‌ای که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. انه كان ظلوما جهولا، همین انه هم میشه به اهل بیت بخوره، چون مظلوم و مجهول القدرن، اونا امانت امامت و خلافت و اینا رو به دوش کشیدن. هم میتونه به اولی و دومی بخوره، چرا؟ به خاطر اینکه اونها ظالم، بسیار ظالم و بسیار جاهلن. ظلوم رو از ظلم بگیری یا به معنی اسم فاعل بگیری یا به معنی اسم مفعول بگیری. ظلوم رو به معنی اسم فاعل بگیری میشه بسیار ظالم، به معنی اسم مفعول بگیری میشه بسیار مظلوم. اینجا میشه انسان هم به خلیفه غاصب هم به خلیفه حق بره و امثال اینطور امور. حالا ایشون در این خاتمه آمده این کار رو انجام داده و خب اینا بنده الان کاری نمیکنم این مسائل دارم میگم، اما ممکنه کسی بگه آقا مثلا چه نکات خوبی، اینا واقعیتش باید همه طلبا بلد باشن، این چیز بنده کار خاصی نمیکنم، این کتاب آقای فتونی زحمت کشیده اینا رو نوشته، ما باید اینا رو میخوندیم، باید یاد میگرفتیم، باید تبدیل به فرهنگ میکردیم و امثال اینا. مثلا ایشون میگه بله در همین فصل، در همین فایده اول ایشون میگه که خیلی جالبه، میگه و شمس و القمر و به حسبان، شمس و قمر در اینجا تعویل رفته به اولی و دومی، خب ولی شمس و قمر در جای دیگر قرآن تعویل رفته به آقا رسول الله و آقا امیرالمومنین. و خب بالاخره این فایده اول است که شون توضیح داده، من فقط مراجعه میخوام بدم، ها کسی دوست داره علاقه داره باید اینا رو بخونه، حتما حتما موارد ایشون رو بخونه. فایده دوم ایشون توضیحی داده در بیان دعب و روش خودش و عادت خودش در تفسیر قرآن، که من دو تا عادت دارم در تفسیر که اینا رو توضیح داده، من واردش نمیشم، ولی جالبه اینا بسیار همه خوندنیه. فایده سوم در بیان این که مراد در باطن از جمیع حرام ها در قرآن ائمه جورن و از جمیع حلال ها ائمه حق هستن. بعد یک نکته جالبی ایشون میگه، این که گفتم ممکنه بعضی بگه آقا اینا تکراری، آقا اینا رو مثلا گفتیم شنیدیم، چند بار اینا رو شما گفتی، اینا نه، اینا رو حساب انتخاب میشه عزیزان برادران. ببینین ایشون میگه که و بل جمله در همین فایده میگه یستفا، استفاده میشود از اون چیزی که ما در فصل ها و ترجمه ها و اینا بیان کردیم. خیلی فرق داره دیگه، این قسمت وقتی ایشون داره فایده ای بیان میکنه یعنی مقدمات اول رو گفته، تمام این لغات قرآنی رو همه رو بررسی کرده به لحاظ لغوی و حدیثی، تمام این زحمات رو کشیده، اینا همه رو نوشته، بعد داره این جملات رو می‌نویسه. خیلی فرق می‌کنه. حتی خود مرحوم فتونی قبل از ورود به این کتاب با بعد از ورود این کتاب متفاوته، چون نوشته، کتابت کرده، تفحص کرده، فکر کرده، تحقیق کرده، خودش هم رشد کرده. حالا اون فتونی رشد کرده او داره اینا رو می‌نویسه. ایشون میگه استفاده میشود از اون چیزایی که ما قبلا گفتیم، اینه این مطلب، تأویل هر ممدوحی و هر خیری و هر امری که مورد امر خداست و هر نیکویی و زینت و هر امر مباحی و هر امر معروفی و سایر اون چه که از این قبیل است، همه تأویل میشود به اهل بیت و ولایت اهل بیت و شیعیان اهل بیت، چیزی که ما بارها گفتیم، ولی ایشون مجدد خوش داره به عنوان قاعده کلی بیان میکنه و هرچی که راجع به اینها هست. و همچنین استفاده می شود تأویل هر مذمومی با دالزال، یعنی مورد مذمت و شر و هر چیزی که نهی شده و هر سوی و قبیحی و زشتی و ممنوع و منکر و سایر آنچه که از این قبیل است به اعدای ائمه و اتباع اهل بیت و اطاعت اونها و محبت اونها و اونچه که مربوط به اینها هست، مودت اونها، تبعیت اونها، نشر اونها، اینا. پس بناهن بر این مطلب جایز است برای ما که و صحیح است برای ما که تأویل بکنیم بعضی کلمات قرآنیه‌ای که در یکی از این دو نوع هست، یعنی یا به جهت مثبت یا به جهت منفی، به اون چه که مناسب است از او به ولایت اهل بیت یا ولایت دشمنان اهل بیت. و الم یرد فی ذلک تأویل به خصوصهی، اگرچه به خصوصهی در مورد اون کلمه یا اون جمله ما حدیث خاص نداشته باشیم. ایشون بعد این همه زحمات میگه این نتیجه رو میگیم که قواعد کلی، این که گفتیم اگه کسی راسخ در علم بشه در حد خودش، حالا ولو جزئی کم، میتونه از قواعد اهل بیت استفاده، کسی تعلم کنه در خانه اهل بیت، میتواند اگر جای قرآن دیگه تعویلی هم بیان نکرده بودن، این تعویل رو خودش بفهمه. باطن رو خوش این هست که ما این مطلب رو سالهای قبل به بعضی از اساتید گفتم، اساتید واقعا خوب استاد هستن، به شدت انکار میکردن، به شدت میگفتن این تفسیر به رأیه، بابش باز میشه چنین میشود چنان میشود، این همون راه صوفیه میشه فلان میشه، نه اینطور نیست. واقعیت مطلب اینه که کار نکردن، ندیدن، میدانی وارد نشدن. فکر میکنم این جلسه که ما داریم الان انجامش، تازه بنده با این سرعت من سریع میخونم، سریع رد میشم از مسائل، جلسه ما داریم که الان داریم این مطلب رو بیان میکنیم، خب زحمت داره، یعنی باید حداقل این مقدار باید کار بشه روی مطلب. ایشون میگه و ان لم یرد فی ذلک تعویل به خصوص ای، چرا؟ استنادن الی ما اشرنا الیه من الادله، چون دیگه ما استناد کردیم و ادله رو بیان کردیم، پس اگر دیدی در از این قبیل در کتاب ما انکارش نکن. ایشون میگه اگرچه که ما به حمد الله و من و فضل خدا و برکات اهل بیت علیهم السلام سعی میکنیم در ترویج شأن اهل بیت به خاطر خدا و ترک نمیکنیم کلمه ای رو که برای او تأویلی به دلیل خاص پیدا نکرده باشیم، به ای نوع انکان الا اقل قلیلن، ایشون میگه ما تمام تلاشمون رو میکنیم که حتی هر کلمه ای که شما بیاری ما به یک وجهی به قول بنده از زیارات، ادعیه، روایات، قواعد کلی به یک نحوی بالاخره یک شاهدی از روایت براش بیاریم که معنای این مثلا مربوط به اهل بیت هست یا دشمنان اهل بیت، ولو از طریق اون مترادف هایی که گفتم، ولو از طریق اون متضاد هایی که بیان کردیم، به یک نحوی ما پیدا میکنیم که این باشه. ولی میگه مگر خیلی خیلی کم، ایشون میگه کما این که ظاهر میشود کسی که تتبع کند در گذشته کتاب، میگه شما گذشته کتاب این اکثر لغات قرآنی رو ما آوردیم، هر چی بوده به نحوی توضیح دادیم. این هم فایده سوم. فایده چهارم ایشون میگه در بیان موضوع به حساب این فایده چهارم، در بیان روش آقای فتونی در تفسیر آیات من عدم تعرضهی لذکر الظواهر، ایشون میگه آه قصد من از نوشتن این کتاب و این تفسیر بیان ظواهر نیست، بیان ظواهر نمیخوام بکنم، لذا دنبال یک معنای ظاهری مفصلی بحث کنیم نباش در این کتاب، ما دنبال چی بودیم؟ بواطن، اونم از چه حیث؟ حیث ارتباطش با ولایت و فضائل و مقامات اهل بیت یا خباثت‌های دشمنانشون. میگه بل غایت و مقصودهی، یعنی مقصود من آقای فتونی، بیان و تأویلات، ما میخوایم تأویلات رو بیان کنیم. چرا میخوای این کار رو بکنی؟ لخلو تفاسیر کلها او جلها ان، چون تفاسیر اصلا روششون اکثری اصلا تو این فاز نیستن، دنبال تأویلات و بواطن نیستن، همون ظواهر رو معنا میکنن، ما اتفاقا میخوایم تأویلات تفاسیر رو به حساب بواطن رو بیان کنیم. باز من قبلا گفتم ولی الان تکرار میکنم، چرا فتونی آمد تو این راه؟ اگه گفتی جایزه داری. چرا فتونی آمد گفت من میخوام این روش رو انتخاب کنم؟ چرا میخواد تعویل و بواطن رو بگی؟ نه اینه علت اصلیش. ببخشید سوال کردم، عمدن سوال کردم که یعنی یادتون بمونه، من رو منبرم گاهی سوال میکنم یاد طرف بمونه، مطلب خیلی مهم. علتش این بود ما مگر قرار نبود تفسیر قرآن و قرآن از اهل بیت بگیریم؟ ما وقتی سراغ ادبیات و روش اهل بیت در تفسیر قرآن میریم، میبینیم اهل بیت فراوان تأویلات و بواطن رو بیان کردن، یعنی اصلا روش اهل بیت بوده، نه یک حدیث و دو حدیث و پنج حدیث، فراوان در فراوان اهل بیت سراغ معانی باطنی و تأویلی رفتند، یعنی در 250 سالی که بین مردم بودن پیوسته به شکل‌های مختلف مردم رو خواستن و شیعیان خودشون رو با بواطن قرآن، اسرار قرآن و تأویلات قرآن هم آشنا کنن. خب چرا ما این کارو نکنیم؟ ما هم باید پس ما اگه دنبال روی اهل بیت هستیم، باید از این فرهنگ اهل بیت هم پیروی کنیم. علتش این بود. و حالا بقیه چون ظاهر قرآن رو گفتن و باطن رو نگفتن، ما در اینجا متمرکز میشیم بیشتر روی بواطن. حرف ایشون این است. این فایده ثالثه، فایده چهارم. فایده پنجم، ایشون میگه که مبنای مؤلف در تفسیرش بر مجاز در معنا یا مجاز در اسناد هست و بحث بعضی از وجوه استعارات، لکن نه بعد از جان مستند لزاله که فی او فی میسی بس عموم اطلاق، اینم کار نداریم، بحث مجاز و اینهاست فعلا کار نداریم. گفتم این بحث مفصلی میخواد که اصلا جاش در این جلسه نیست، باید 10 جلسه 15 جلسه فقط این بحث مطرح بشه که معانی قرآن مجازه یا مجاز نیست، اگه حقیقت به چه نحو است، و خیلی بحث مفصلی داره. این که بنده عرض میکنم 10 الی 15 جلسه عرض کردم، با سرعت 10-15 جلسه، ولی به راحتی مطلب حداقل 30 جلسه مطلب داره. اقوال مختلف خونده بشه، علامه طباطبایی، ملا صدرا، فیض کاشانی، حتی گاهی از ابن عربی مثلا مسائلی داره، بقیه دارن، اصولیون مطلب دارن در این زمینه، مفصل مطلب دارن اینها، مجتهدین، اصولیون، فقها، مفسرین، خیلی بحث هست اینجا، از این عبور میکنیم. فایده ششم چی هست؟ ایشون میگه آقا بدون روش ما در تفسیر چی هست؟ این هستش که ما اون مقداری از حدیث رو که لازم داریم مطرح میکنیم، کل حدیث رو نمیاریم مطرح کنیم. اینم خب توضیحاتی داره، نکات جالبی داره. فایده هفتم میگه که ما هر چی که ذکر میکنیم در تفسیرمون بدون مستند و مستفاده از ائمه مطرح نمیکنیم. یعنی هر جا هر معنای ارائه بدیم، اشاره ای حداقل به اون منبع و اون مصدر حدیثی که از او استفاده کردیم میکنیم. لذا خیلی جاها ممکنه خیلی رواج چی بشه، تکرار بشه در تفسیر ما. حالا من انشاءالله حالا که خاتمه رو خوندیم و اینها، من جلسه آینده سعی میکنم که خودت، چون تا اینجا که ما میخونیم فایده سامنه دیگه در اختیار عموم نیست، بقیه کتاب دیگه در اختیار عموم نیست، من بعضی از اون کتاب رو هم میارم، مثلا یکی دوتا آیه ای مثلا در سوره بقره، جای خود روش فتونی هم ببین چطور پیاده کرد. یعنی خود ایشون با روش خودش خالص این همه زحماتی که ایشون کشید، حالا بله خروجی مثلا در آیه فیه ظلماتون و رعدون و برق، یجعلون اصابه هم فی آذان من الصواعق حذر الموت والله محیطون بالکافرین، اینا چطور میخواد معنا کنه؟ حالا ببینیم چطور از پس کار، یعنی در مقام اجرا در آمده، چون این مطلب مهمه. من مثلا که هم حدیث مستقیم نداریم هم داریم، اصلا بعضی جا حدیث مستقیم نداره، حدیث به یک قسمت از آیه اشاره داره، بقیه‌اشو شما چیکار میکنی؟ مثلا آیه میاد مثلا و شمس و القمر رو به حسبان، مثال میذارم شمس و قمر رو بیان میکنه، شما به حسبانش رو چیکار میخوای بکنی به لحاظ باطنی؟ توجه میکنی؟ حالا اونم با هم خواهیم کنه انشاءالله، با روش ایشون ببینیم به چه نتیجه میرسیم. و این دو تا مطلب، اینم حالا یک اشاره ای فقط باز میکنم، اشاره در اشاره دیگه چاره ای نیست، این اشاره رو بکنم حیفه. چه در بحث فقه، چه در بحث اصول، چه در بحث تفسیر، چه در بحث کلام و اعتقادات و اینها، دو مرحله وجود داره. یک مرحله نظریه پردازی و فهم معارف، کلیات، مفاهیم. یک مرحله اجرا در به قول معروف میدان عمل متناسب با اون علم. وقتی شما میای میگی آقا توحید چنین از خدا اثبات میکنیم، حکیم از فلان، اینا خیلی عالی توضیح دادی، خیلی، ولی ممکنه وقتی با شبهات مواجه بشی نتونی از پسش بر بیای. میدونی شما میگی خدا حکیم، درسته حکیم ما قبول داریم، میگی خدا بزرگ از قادر از عالم از، یک دفعه اینا همه رو درست توضیح دادی، کتاب ها نوشتی، اثبات کردی، همه قبول، خوبم هم نوشتی، اما یک دفعه وقتی کسی آمد جلوی شما گفت آقا فلان جنگ بمب اتمی که مثلا آمریکا زد به هیروشیما، مثلا چند میلیون نفر، چند 150,000 نفر در آن واحد مردن، حالا مرده ها که مردن هیچی، اونایی که قطع نخا شدن، اونایی که چی شدن، هنوز ادامه داره، بیماری های عجیب و غریب تولید شد، فلان شد، این همه سختی کل عمرشون کشید، این چطور با حکمت خدا، با علم خدا، با قدرت خدا، با مهربانی خدا سازگاره؟ حالا میبینی ممکن نتونی جواب خوبی بدی در مقام اول، شاید نتونی، یعنی در اون مرحله تئوری قوی، در مرحله اجرا ضعیفی. ممکنه فرید در علم اصول خیلی قویه، فراوانم داریم اینو، چون ذهن جوالی داره، اما وقتی میاد وارد فقه میشه میخواد فتوا بده، نمیتونه درست فتوا بده، نمیتونه اون قواعد کلی رو از ابواب مختلف با همدیگه زمیمه بکنه و در این موضوع پیاده بکنه. اجرا خیلی مهمه، غیر از اینه که شما کلیات رو بگی، کلیات گفتی، خوبم گفتی، درسته، اما در مقام تفسیر میتوانی اون کلیات رو اجرا کنی؟ یک بحث دیگه. مثلا در بحث فقه و اصول و اینها ملاک مرحله دومه نه مرحله اول. مرحله اول مهم هست، اما مرحله دوم مهمتره. مهم تطبیق قواعد اصولی بر فقه، تطبیق کلیات بر مصادیق بیرونی و اجرایش و فتوا دادن، اونجا مهم هست که بتونی مسئله رو پیاده بکنی. حالا کلی آقا عموم چنین است، اطلاق فلان است، اطلاق مقامی داریم، اطلاق چی داریم، 11 نوع اطلاق بعضی علما گفتن اطلاق. خب حالا اینا رو میگم کسی که اصول خونده باشه میفهمه، چون ممکن کسی که خیلی اصول خونده باشه طبیعتاً صوتای بنده رو گوش نمیده، یعنی کسی که عالم باشه خودش که نمیاد گوش بده، لذا این کلمات نگیم بهتر. خب خدمت شما عارضم که بله حالا اطلاق ها رو بیا پیاده کن، در روایت بر رو بیا اطلاق مقامی 10 تا بیار، 10 تا دیگه اطلاق لفظی بیار، اطلاق نمیدونم حالی بیار، اطلاق زمانی بیار، اطلاق مکانی بیار، بیار ببینیم چطور است، مثلا اجرا کن ببینیم ممکن در مقام عمل نتونه فرد این کار، همون استادی که به بهترین وجه درس میده تقسیم بندی میکنه در اجرا، همینطور در امور مختلف در علوم مختلف، همین از جمله تفسیر. حالا بندم همچنین، حالا من که مفسر نیستم صاحب نظرم نیستم، ولی همین که حالا ما خوندیم دیگه، حالا مطالعه کردیم این کتابو، خیلی میگه آقا شما بالاخره مطالعه کردی، با کسی که مطالعه نکردی فرقی داری دیگه؟ میگه بله یک چیزی مثلا در حافظه ما اومده. میگه خب حالا اینکه در حافظه اومده بیا در یک آیه پیاده کن، یه آیه ابتدان بذار جلوی ما، پیادهش کن، اجرا کن. مثلا زیلش هم حدیث نداریم، یا حدیث داریم یک دونه دو تا داره فقهیه، موضوع فقه بفرمایید در بحث مثلا روایات آیاتی که در مورد بحث حیزه، حیز زنان آیات داریم دیگه، پیاده کن باطنش چیه. مثلا حالا مثلا آمده اصحاب فیل، قوم عاد، قوم ثمود، پیاده کن که انهم اعجاز و نخل خاویه، تو بگو باطن اعجاز نخل خاویه چیه، باطنش چی است، خوبه بده، بده خوبه به کی تطبیق کنیم، همین کلی بگیم دشمنان خدا، همین مقدار شما این همه زحمت کشید، توجه میکنی چی میگم؟ در اجرا خیلی فرق داره. لذا ما حالا ان شاء الله جلسه آینده از خود فتونی هم میاریم چند آیه رو، چند جلسه هم طول بکشه اشکال نداره، چون عجله نداریم که، اینو میخوایم انجام بدیم. فایده هشتم که ایشون انجام میده خیلی جالبه، در ذکر احادیث وارد شده در اثبات رجعت و اینکه شکی نیست در بحث رجعت نزد ما اهل ما شیعیان، بلکه از ضروریات مذهب ماست و این فایده مشتمل است بر ذکر 12 حدیث و با تمام شدن این 12 حدیث این مقدمه هم تمام می شود، که بعدشون دیگه وارد تفسیر سوره حمد میشه. اونطوری که یادمه یه مقدماتی هم در تفسیر سوره حمد داره، بعد وارد بسم الله میشه. حالا نگاه میکنم اون رو جلسه آینده میاریم، باز ادامه خواهیم داد ان شاء الله. پس ایشون بحث رجعت رو مطرح کرد. چرا بحث رجعت رو مطرح کرد؟ شاید به خاطر اینکه بسیاری از آیات قرآن مربوط به قیامته و معاده و باطن اون آیات بحث رجعته، لذا ایشون اومد این کارو کرد. یه تذکری هم بدم حالا به مناسبت رجعت، کتابی تا کنون به خوبی کتاب مرحوم شیخ حر عاملی در اثبات رجعت نوشته نشده است، الایغاظ من الحجعه فی اثبات رجعه، که ایشون 12 مقدمه در اول کتاب آورده اگر اشتباه نکنم، یا 12 خاتمه، فکر کنم 12 مقدمه است، بسیار بسیار مفید و خوبه. 12 مقدمه هم در کتاب چیزش آورده، اثبات الهداتش، اونم بسیار بسیار خوبه، خیلی اون کتاب خوبه. در قرض این که در بحث رجعت الایغاظ شیخ الرامیلی را مطالعه کنید، این بحث آقای فتونی را مطالعه بکنید ان شاء الله. خودم ترجیح میدادم به جهت این که ما بیایم یک روش دیگه هم ایجاد بکنیم، یعنی یک جای خالی شاید در این بحث اگر کسی حوصله بکنه انجام بده و توفیق پیدا کنه در حقیقت، اونم خیلی خوبه. ما بیایم در قرآن، شاید جلسه گذاشتم اشاره کردم، در قرآن بیایم کلمات پرکاربرد مثل کلمه الله، الله رو روش کار کنیم 10 جلسه مثلا، که دیگه هر جای قرآن کلمه الله آمد ما بفهمیم این الله وضع برای ذات شده یا نشده، معناش چی هست، در روایت در مورد الله چه مطالبی مطرح شده، ارتباطش با ولایت اهل بیت و مقامات اهل بیت چیست، ظاهرش چیست، باطنش چیست، تعویلش چیست، چطور میشه خوب کلمه الله. یا مثلا کلمه ایمان، کفر، قیامت، معاد، یک سری حقایق اینطور که کلماتش هم در قرآن بسیار تکرار شده، مثلا خود کلمه موصولات، الذین، یا ندا، بس منادا و منادی و ندا خیلی هست دیگه، خطاب مثلا، بس خطاب، مخاطبه، ندا، یا الذین آمنو، خدا ما رو خطاب کرده، واقعا ما رو خطاب کرده، با واسطه، بی واسطه، مستقیم، چطور ما خدا رو صدا میزنیم، یا الله، بی واسطه، با واسطه، مستقیم، به چه نه معنای یا چی، الذین چیه، کسانی که خدا، چرا به موصول ذکر کرده خدا، مثلا کلمات پرکاربرد. ممکن حالا کسی بگه مثلا کلمه یومم هست، اشکال نداره، مهم حالا اولویت ما انتخاب کلمه نیست، یومم باشه، لیلم باشه، نهارم باشه، سنه هم باشه، هر کلمه‌ای که زیاد تکرار شده، اگر اینا رو بیایم پیدا کنیم 50 تا 20 تا 30 تا 40 تا کلمه رو پیدا کنیم و هر کدوم 4 5 جلسه پیرامونش صحبت بشه یا نوشته بشه، اطراف این مسئله خوب باز بشه، خب شما بسیاری از آیات قرآن رو به لحاظ تأویل و باطن با مرام اهل بیت به دست میاری، خیلی شیرینه، خیلی لذت بخشه و خیلی مهمه. این به حساب مطالب این جلسه که دیگه اون مطالبی من آماده کرده بودم موند انشالله برای جلسات آینده. جلسه آینده پس انشالله دو مرتبه برمیگردیم به مرات الانوار، منتها اون بخش هایی که دیگه در اختیار مردم نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.